خداحافظ. متشکریم از شما خانم مینای عزیز. وحید احمدی از تهران گفتن برای پیشرفت در رشته دو و میدانی فقط باید بریم تو ایران بگردیم و استعدادیابی کنیم، یعنی برنامه ریزی از 4 سالگی بچه ها. این فکر بسیار خوبیه. و دوست دیگر ما نودهی از قائمشهر گفتن فقط و فقط مدیران دلسوز و تحصیل کرده و متخصص از جنس خود ورزش که بتونن به ورزش کمک کنن. میثم عباسی رو از سیرجان گفتن اهمیت دادن به تیم‌های پایه خیلی مهمه و همچنین کشف و پرورش استعدادها. وحید فریمانی از مشهد مقدس، ایجاد علاقه از سوی مسئولین میتونه کارگوشا باشه و بعد هم امر استعدادیابی.
سلام آقای کراتی، خسته نباشید. تخصص دو میدانی خواستم صحبت کنم. دو میدانی یکی از رشته های بسیار بسیار پرمدال هست، اما متاسفانه ما در مسابقات اخیر در ارمانی آسیا موفق به کسب دو مدال شدیم. در سایر مواد حتی ورزشکاران برتر ما نتونستن حتی جز 5 نفر اول باشن. در قیام ورزشکاران نامی در این رقابت ها ورزشکاران ما متاسفانه نتونستن جایگاه خودشون رو به دست بیارن. امیدوارم که در مسابقات های آسی با یک برنامه‌ریزی و مدیریت خوب بتونن در مسابقات شرکت کنن و کسب ثانیه کنن و بدرخشن. تشکر میکنم. مهدی اخوان هستم از سامن.
سلام، از صبح بخیر. اگه میخوان در آینده تعداد مدال‌هایمون رو افزایش پیدا بکنیم، باید کسی بیاد زیر ورزش بشه که ارزش رشته‌های پایه رو واقعا بدونه و کسی بیاد رئیس فدراسیون بشه که از این منابع مالی بیشتری که بخواد در اختیارش بذاره درست استفاده کنه. با سپاس، مجید محمدی از تهران.
بسیاری با ما در ارتباط هستن از طریق پیامک و اشاره کردن به تقویت زیرساخت ها. همچنان با ما همراه باشید، به ما بگید اگر بخوایم یک تیم ملی دو و میدانی قدرتمند و قوی داشته باشیم به چه ابزارهایی نیاز داریم، چه کار باید بکنیم. تلفن ها و سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. افتخار آفرینان دو و میدانی. این برنامه عباس صمیمی. عباس صمیمی قهرمان اسبق پرتاب دیسک ایران در سال 1356 در شلمزار به دنیا آمد و در دوران ورزشی سالها نفر اول پرتاب دیسک ایران بود و چندین افتخار برای کشورمون کسب کرد. اوج درخشش عباس صمیمی در بازی‌های آسیایی 2002 بوسان بود که یک مدال نقره به گردن آویخت. او تنها مدال آور رشته دو و میدانی ایران در بوسان بود. صمیمی 3 مدال نقره و 1 مدال برنز هم در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرد. عباس صمیمی در دو المپیک 2004 آتن و 2008 پکن حضوری قوی داشت. در پکن او و احسان حدادی نمایندگان پرتاب دیسک ایران بودند. صمیمی در دو دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در سال‌های 1999 و 2005 نیز حضور داشت. رکورد شخصی او که مدتی رکورد ایران هم بود 64 متر و 98 سانتی متر بود که در سال 2004 در مانیلا فیلیپین ثبت شد. صمیمی بعد از ناکامی در 29مین دوره المپیک از ورزش قهرمانی و فعالیت حرفه‌ای کناره‌گیری کرد و مدتی به مربیگری پرداخت. بانوان دو و میدانی کار ما هم حرفی برای گفتن دارن. همراه میشیم با همکارم معصومه کیانی و از بانوان دو و میدانی کار میشنویم.
تیم دانش آموزی دو و میدانی کشورمون هم در اردو هست، داره تمرین میکنه جهت شرکت در مسابقات جهانی که قراره برگزار بشه. با خانم ناهید قناتی صحبت میکنم، مسئول انجمن دو و میدانی دانش آموزان مدارس کشور. خانم قناتی سلام میگم بهتون و در مورد مسابقات
سلام
میکنم.
اردوها ما بالا بچه ها تقریبا یه 4 اردوی متمرکز با فدراسیون دو میدانی داشتن، بعد از اون هم اردوی مادر استان چهارمحال بختیاری شهر کرد، هم اردوی دختره و هم اردوی پسرا بود. در نهایت 6 نفر انتخاب شدن توی اردوی آخر که الان تقریبا یه 2-3 روز هست تشکیل شده که متصل به اعزام. بچه تمرین خیلی خوبی رو دارن به نظر مربیای اختصاصیشون و مربیایی که در داخل اردو هستن و فکر میکنم نتایج خیلی خوبی رو در مسابقات امسال که برای اولین بار دختر رو دارن اعزام میشن. مسابقات جهانی هست، مسابقات در کشور کرواسی، چیزی حدود 30 کشور برای دختر و 33 کشور برای پسر، هم تیم دختر و هم تیم پسر داره اعزام میشه. امیدواریم انشاءالله با درایت همه مسئولین و با حمایتایی که تا حالا داشتیم ما بتونیم یک نتیجه خیلی خوبی رو در نهایت داشته باشیم
انشاءالله. این که ورزشکارهایی که انتخاب میشن از دانش آموزا هستن، یعنی در واقع شناسایی استعدادها در بخش دانش آموزی باید انجام بشه؟ یعنی
بله. ما بچه ها ببینید توی آموزشگاه خوب اینا یک سال مسابقه، یعنی هر سال تابستان مسابقات قهرمانی کشور میدن، توی آموزش پرورش استعدادیابی میشن، بعد اینا میرن توی مسابقات متعدد شرکت کنن، پیشتازان مثل امید، مثل مسابقات نوجوانان، در اردوهای مختلف، در انتخابیهای مختلف شرکت میکنن. در نهایت وقتی چنین رویدادی اتفاق میفته که وصل به دانش آموزان و من چیزی جالب بشه بگم، ما الان فدراسیون ورزش مدارس داریم، فدراسیون ورزش مدارس هم به نظر وزارت ورزش و هم به نظر وزارت آموزش و پرورش و مرکزی برای استعدادیابی بچه، یعنی بچه ها توی این مقطع استعدادیابی میشن، حالا بعد میرن توی مسابقات لیگ، میرن توی مسابقات امید، میرن توی مسابقات نوجوانان شرکت میکنن، مسابقات متعدد اینا رقم میخورن، استعدادها تجربه میشه، بهترین ها گلچین میشن و در نهایت برای اون مسابقه مشخص. الان خیلی بچه که دارن با ما میرن قبل از این آخر اسفند رفتن مسابقات نوجوانان آسیا در کنکور، رکوردهای ملی شکسته شد، اینی که بچه ها تو سطح خیلی خوبی هستن. حالا ما مبارزیم انشاءالله اینها توی این مسابقات که 23 اردیبهشت ما اعزامشون هست و در کشور کرواسی 16 می مسابقه بچه هاست و ما امیدواریم الان ما بهترین نتیجه رو در تاریخ ورزش دو میدانی در بخش نوجوانان حتی بهتر از نتیجه که تو کنکور ثبت کردن رو بتونیم داشته باشیم انشاءالله. فکر میکنم یه جایی هست که بچه های انگیزه ای رو دارن که بتونن حداقل جز 6 نفر برتر باشن و بهترین امتیاز رو کسب کنن. ما انشاءالله اونجا توی مسابقات در 5 روز بعد باشیم. پرش ها، پرتاب ها، دعای سرعت، مانه و دعای استقامت و همینجور پرتاب هامون چهار گروه داریم، یعنی بچه هایی که الان انتخاب شدن اونجا من فکر میکنم انشاءالله با امید به خدا و با تلاش خودشون ما هم بهترین رکوردها رو داشته باشیم، هم بتونن هر چی رکوردهای ملی جا به جا بکنن
انشاءالله. اردوشون شروع شده دو سه روزه تا
بله بسیار خوب، یک اردو بسیار خوب در شهر کرد دارن با بهترین شرایط و بهترین امکانات در اونجا تم تمرین میکنن، بعد انشاءالله 23 اعزام میشن به مسابقات جهانی در کرد.
یعنی تا 23 در شهر کرد اردوهاشون
برن؟ بله بله، حالا اینکه دو روز قبلش میان تهران که دیگه اونجا متمرکز میشن و بعد انشاءالله اعزام میشن برای مسابقات جهانی. الان در حال حاضر شهر کرد.
انشاءالله که نتایج خوبی بتونن در این مسابقات برسن.
انشاءالله با تلاش خودشون، با دعای خیر همه مردم، که انشاءالله بچه ها اول خلوت بچه ها سلامتی برن، هم بهترین نتیجه داشته باشن، هم انشاءالله ما پرچم ایران رو در بالای سکو بزنیم. این یک افتخاره برای ما.
ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که همچنان با ما در ارتباط هستید. دوستان عزیز من پیامک فرستادن، گفتن که شما باید به زیر ساخت ها توجه داشته باشید و بعد در مورد استعدادیابی مربی هم اقدامات انجام بشه. هادی لکبور از چالوس این پیام رو برای ما فرستادن. و دوست دیگر گفتن دختر من متولد بهمن 79 و قدش هم 186. آقای شراتی پرسیدن آیا میتونه در رشته دو و میدانی موفقیتی به دست بیاره؟
بله ایشون اگر
20 سالشونه.
بله میتونن، به دلیل اینکه خب ما در بخش دو و میدانی حالا پرش ها چرای خاصی نداریم. البته خانم سپید توکلی دارن فعالیت میکنن، اما همین الان هم اگه ایشون شروع بکنن زیر نظر یک مربی و اصولی کار بکنن با توجه به فیزیک بدنی و قدی که دارن، من فکر میکنم میتونن در این رشته موفق بشن، حتی به تیم ملی هم راه پیدا بکنن.
کجا میتونن مراجعه کنن؟
بعد ایشون کجا هستن تا من بگم؟ نگفتن کجا؟
نه متاسفانه.
خب اگر تهران هستن که خب هیئت دو و میدانی استان تهران میتونن مراجعه بکنن، ورزشگاه شیرودی هست اونجا هیئت سوال بکنن، و در هر شهری هم باشن میتونن به اداره کل ورزش و جوانان برن و از اونجا سراغ هیئت رو بگیرن. معمولا هیئت ها در همون اداره ورزش و جوانان هستن، اونجا به هر حال رئیس هیئت معرفی میکنه ایشون رو به یک مربی خانومی که کار میکنن در زمینه پرش اردوان. مشکل بره. نیست اگر علاقه من باشن راه بازه.
بله امیدوارم که این دختر خانم عزیز ما هم موفق باشه. مهسا از ایلام گفته فقط باید دنبال استعدادیابی باشیم و استخدام مدیران کار بلد.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
خب ارتباط تلفنی دیگری برقراره. این بار آقای حسین شایان با ما هستند، رکورددار سابق پرش ارتفاع ایران و همچنین عضو سازمان تیم‌های دو و میدانی. جناب آقای شایان سلام، روزتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
خانم زهرا جان، منم خدمت شما آقای کرسی کلی همکاران سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
آقای شایان من هم به هر حال خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم. از کسانی هستید که صادقانه در مورد دو و میدانی صحبت می‌کنید. دوران قهرمانی شما هم به همین گونه بود، خیلی بدون سر و صدا کار کردید و رکورد ایران رو زدید و افتخار آفرینی کردید. الان هم در حد توانتون ما داریم می‌بینیم برای دو و میدانی دارید تلاش می‌کنید، چون عاشق و شیفته دو و میدانی هستید. آقای شایان آقای شایان، خب ما میخواییم در مورد تیم ملی دو و میدانی صحبت بکنیم، نه تیم ملی که حالا این مسابقات رفت و حالا نتیجه گرفت نگرفت کاری نداریم، کلن در مورد یک تیم ملی قدرتمند دو و میدانی. اما قبل از اینکه به این برسیم، من میخوام در مورد خود پرش ارتفاع صحبت بکنم. در بازی‌های آسیایی تهران آقای تیمور قیاسی از روی مانع 2 متر و 21 سانتی متر پرید، نزدیک به نیم قرن گذشته. و بعد از اون سالها طول کشید شما اومدید از روی مانع 2 متر و 23 عبور کردید و خب رکورد ایران رو زدید و بعد از اون به هر حال ما عزیزانی رو داشتیم که اومدن تلاش کردند که آخرینشون هم آقای کیوان قنبرزاده هست که خب از روی مانع 2 متر و 26 پریدن که رکورد زدن و بعد از اونم به هر حال حضور پیدا کردن در مسابقات، یه بارم قهرمانی آسیا مدال نقره رو گرفتن و بازی آسیایی که خب نشد برن، ایشون آمادگی نداشتن حالا به هر علتی، و قهرمانی آسیا هم که خب شما بهتر از من میدونید چه نتیجه رو به دست آوردن. و من خواستم این رو بگم که ما بعد از سالها، بعد از نیم قرن درک نکردیم و پایین هستیم دیگه، در حالی که ما میبینیم کشورهای آسیایی، حالا ژاپن بحثش جداست، چین بحثش جداست، سوریه آقای غزال رو داره که عنوان سوم جهان رو به دست آورده، اینا قبلا نبودن ولی ما بودیم در پرش ارتفاع. واقعا چه اتفاقی افتاده که ما در پرش ارتفاع و دیگر پرش ها موفق نیستیم، جلو نمیریم؟ علتش چیه و باید چی کار بکنیم؟ حالا از پرش شروع میکنیم تا به دیگر رشته برسیم.
اینی که ما در پرش ارتفاع جلو نمیریم، جلو میریم منطقه با حرکت خیلی کن.
بله، در مقایسه با کشورهای دیگه میگم آقای شایی،
بله سرعت حرکتمون نسبت به بقیه کشورهای آسیایی یه مقداری کند هست توی کل رشته های پرش. شما حتما بهتر از من میدونید که رشته های پرش، مخصوصا پرش ارتفاع، پرش با نیزه، احتیاج به زیر ساخت داره. ما تا وقتی که زیر ساخت استفاده و وسایل پرش ها رو نداشته باشیم توی ایران، عملا پیشرفت خیلی مشکل میشه. یعنی شما الان ببینید قیمت دوچک های پرش ارتفاعی استاندارد، پرش با نیزه استاندارد، نیزه استاندارد و چاله پرش طول و سگام یه چیزی هستش که ما در تمام ایران خب این امکانات رو نداریم متاسفانه، مخصوصا در مورد دوچک پرش ارتفاع که حالا شما تخصصی سوال فرمودید. و خب وقتی ما یک زیر ساخت مناسبی رو در کل ایران نداشته باشیم، این مسئله ای که من خدمت رو عرض میکنم مسئله یه سال، دو سال، سه سال، ده سال نیست، هیچ وقت نداشتیم. یعنی الان تعداد دوچک های استانداردی که ما توی ایران داریم برای تامین پرش ارتفاع فکر نکنم برای تعداد انگشتان یک دست برسه، و زمان های قدیم هم همین جوری بود. یعنی فقط دوچک استاندارد توی تهران بود، عملا فقط توی تهران میشد تمرین کرد. حالا باز الان شهرهای بزرگ ایران دوچک هایی دارن که قابل تمرین بشه، ولی خب دوچک استانداردی. و به همین ترتیب مربی وقتی که وسایل برای تمرین نیست، مربی هایی هم که گرایش پیدا کنن به آموزش این رشته، طبیعتا تعدادشون میاد پایین تر و ما اون سطح بستر رو برای آماده سازی یک تعداد پرنده خوب از دست میدیم. عملا مجبوریم دل ببندیم به استعدادها، تک استعدادهای نظیر آقای قنبرزاده، نظیر آقای امین رهبر، نظیر آقای حسین بیزار، نظیر خانم توکلی، که اینا به صورت تک چهره میان، حالا با سختی هایی که داره سعی میکنن که نتایج خوبی رو به دست بیارن. و فدراسیون دو میدانی، حالا هم فدراسیون دو میدانی فعلی و هم فدراسیون دو میدانی سابق، سعی میکنن این تشهرها رو نگهداری کنن ازشون و بتونن حالا به یک نتایجی توی آسیا برسن. بعضی وقتا شده که این نتایج توی آسیا قابل قبول بوده، تبدیل به مدال شده. بعضی وقتا هم شده که این نتایج متاسفانه مثل همین بار آخر منتظر مدال نشد.
بله آقای شاهین، شما به زیر ساخت ها اشاره کردید در پرش ارتفاع، حالا کل ورزش دو میدانی رو مخواستیم نظرتون رو جویا بشیم. این که ما بخوایم یه تیم ملی قدرتمند داشته باشیم، قدرتمندی که در واقع در صحنه های بین المللی حتی در فراتر از آسیا بدرخشه، حساب احسان حدادی با بقیه جدا است، اصلا ما نمیخوایم پرتاب دیسکو وارد بشیم، کلن یک تیم ملی قدرتمند باید داشته باشیم، به چه ابزارهایی، به چه امکاناتی، به چه پشتیبانی هایی نیاز داریم؟
ملی قدرتمند اون چیزی که مد نظر شما، مد نظر ما و تمام کارشناسان دو میدانی هست، جناب طرفی یک ساله و دو ساله ساخته نمیشه. یعنی ما اگه بتوانیم یک تیم ملی نوجوانان خوب داشته باشیم که تو سطح آسیا بتونه رقابت بکنه، که عملا الان توی دو دوره اخیر مسابقات نوجوانان آسیا این اتفاق افتاده، بتونیم این تیم نوجوانان رو حفظ بکنیم، یعنی ریزش از توی ورزشکارات نداشته باشیم، میتونیم یک تیم جوانان خوب داشته باشیم و در طول سالهای آینده این جوانان وقتی به بزرگسالی میرسن میتونن یک تیم بزرگسال قدرتمند رو داشته باشن. در غیر این صورت باید باز هم همونجوری که مثل قبل چشم امید ببندیم به تک ستاره های نظیر آقای حدادی. ما اگر بتوانیم توی آسیا، جناب شریفی من عذر میخوام وسط صحبتتون، ما اگر بتونیم که توی آسیا یک تیم قدرتمند داشته باشیم حتما از توش تعداد بیشتری نظیر آقای حدادی پیدا میشن. یعنی ما اگر یک تیم قدرتمند 30 نفره داشته باشیم حتما از توش 2 یا 3 نفر میتوانن در سطح جهانی رقابت کنن. ولی اگر نداشته باشیم باز همین فرصت باید صبر کنیم که یک احسان حدادی دیگری به دنیا
بیاد. بله آقای شایان، خب به نکته خوبی اشاره کردید. ما میایم در رده نوجوانان، جوانان یه حرکت هایی رو میکنیم. حالا من مثال میزنم، مثلا میریم در رقابت های نوجوانان جوان شرکت میکنیم، یک زمانی احسان حدادی میاد اول میشه و شاهرخی میاد چهارم میشه و زرکانی رو ما داریم در پرش ارتفاع میاد در آسیا در رده سنی پایین قهرمان میشه، یا رسولی رو داریم در پرتاب دیسک. اما اینا وقتی میان به رده بزرگسالان میرسن یهو عقب میمونن، علتش چیه؟
ببینید همین بحث، حالا همه صحبت استعدادیابی رو میکنن، من میگم که ما چجوری میتونیم استعدادهامون رو
نگه داریم
متاسفانه
و انگیزه بدیم
متاسفانه برنامه خاصی برای حفظ استعدادها تا امروز نبوده. استعدادهایی که خودشون علاقمند بودن موندن، استعدادهایی هم که علاقه نداشتن ول کردن و بچه دو میدانی رو رفتن. این برنامه نیستش که فدراسیون دو میدانی به تنهایی بتونه انجام بده. حتما وزارت ورزش و کمیته المپیک هم باید راهکارهایی داشته باشن. این مسئله فقط مسئله دو میدانی نیست، مسئله خیلی رشته های پایه دیگه مثل شناسی ژیمناستیک که یه مقداری تمرین کردن توش سخته، طبیعتا انگیزه های دیگری میخواد که ورزشکار استعداد بماند و حالا تبدیل به قهرمان بشه.
تشکر میکنم حسین شایان عزیز که به هر حال سالیان سال هم رکورددار هم قهرمان پرش ارتفاع ایران بودید و الان هم به هر حال برای دو میدانی دارید تلاش میکنید. انشاءالله که ما در آینده در سطحی در دو میدانی مطرح بشیم که در جامعه بین المللی دو و میدانی چندین قهرمان، چندین ستاره داشته باشیم و در آسیا به هر حال یکی از مدعیان بشیم. من سپاسگزارم از شما.
خدا
حافظ.
بخیر خدمت همه خوبای رادیو ورزش، ورزش در ایران، برنامه جذاب دو میدانی. جناب شرفی عزیز، من به نظرم میرسه اگر تو مدارس بتونن این دو میدانی رایج بدن مثل قبلا که ما بچه بودیم، به نظرم بشه دو میدانی کاره خوبی در بیاره تو اینا و به نظر من بهترین استعدادیابی ها هم میشه تو ایام تابستون بین بچه‌ها در بیاره. همونی که واقعا دلشون به حال دو میدانی میسوزه بعد بیان تو شهرها و بچه‌های خوب هست هم دو میدانی کاره خوب هست ولی واقعا شناخته نشده هستن. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. بعد از بهبانی از کرده به نریه سالی رو خدا نگه.
برای بسیار سپاسگزاریم از ارتباط های صمیمانه شما. دوستی گفتن دخترشون 17 ساله است و قدش 1.85 و خیلی به رشته دو و میدانی علاقه داره، چیکار میتونه بکنه؟
بله فیزیک قدی که ایشون داره،
همونطوری که توضیح داده بودید ایشون،
بله ایشون میتونه در پرش ارتفاع من فکر کنم موفق بشه در مقایسه با دیگر رشته ها. البته باید ببینیم میتونه در دوهای مانع هم، دوی 100 متر با مانع هم موفق باشه. منتها گفتم مربی باید تست بگیره و ببینه فیزیک بدنش برای چه رشته مناسب هست. من ندیده به هر حال رو قدشون چون ورزشام نمیدونم، گفتم میتونه در پرش ارتفاع و در دوی 100 متر با مانع، چه خانم ها 100 متر با مانع دارن، در این دو رشته موفق بشه. حالا میتونه در مواد دیگر هم ازش تست بگیرن، آزمایش بشه.
روح الله بنیادی هم از گشتاران گفتن که گشتاران جایی نداره که دختر من بخواد مراجعه بکنه.
ببینید باید به همراه فرزندشون به هر حال برن به مرکز استان.
به مرکز استان برن حتما هیئت دو میدانی هست.
بله تمام هیئت
در تمام استان.
البته اداره ورزش و جوانان اون شهر خودشون هم میتونن مراجعه بکنن. هر شهری اداره ورزش و جوانان رو داره. اونجا رئیس هیئت ورزش و جوانان اداره ورزش و جوانان راهنمایی میکنه. حتی در گجساران.
ممنونم.
عرض سلام و صبح بخیر به مجریان توانمند ورزش ایرانی دو و میدانی. خدمتتون عرضم در رابطه با موضوع برنامه‌تون که چه کار بکنیم ما یک تیم قوی منتظم و رو به جلو داشته باشیم، باید خدمتتون عرض کنم برای داشتن هر ورزش خوب و در سطح جهانی اولین چیزی که باید در نظر بگیریم بودجه است که باید در اندازه کافی باشه و این بودجه بتونه جوابگوی نیاز استعدادیابی و ساپورت بقیه ورزشکاران رو داشته باشه و بتونیم این ورزش رو اون چنان اشاعه بدیم که بتونیم در میادین بین‌المللی درخشش داشته باشیم. دو و میدانه جزء ورزش‌های سنتی ما نیست. مردم اغلب با این ورزش بیگانه هستند. چون نه تعداد دو تلتون به اون چنین اونچنان پخش میشه و نه اینکه اونقدر اسپانسری میاد این ورزش رو اسپانسری کنه. بنابراین وقتی نگاه میکنیم یک ورزش اینچنین محجور واقع میشه، اینچنین مظلوم واقع میشه که فقط هر از گاهی در خود ایران و گاهی اوقات مثلا آقای حدادی در بعضی مسابقات مدال‌هایی رو میگیره، دیگه چیز دیگه رو ما نداریم ارائه بدیم. برای رسیدن به اوج دو میدانه، حالا نه ولی حداقل در آسیا، نیاز به سرمایه گذاری داریم. اولین قدمونه که ما یک بودجه کافی برای این مسئله در نظر بگیریم، کارشناسانون رو به نقاط مختلف ایران اعزام کنیم، استعدادیابی کنیم، استعدادها رو پیدا بکنیم، اونها رو پرورش بدیم و اون موقع میتونیم بگیم که دو میدانمون میتونه رو به جلو حرکت کنه و اضافه کنیم برای این مسائل مربیان خوب خارجی که باید داشته باشیم که اینم باز برمیگرده به بودجه که ما باید داشته باشیم. بنابراین اگر این مسائل جمع بشه، حتماً اسباب بزرگیون اگر جمع بشه میتونیم در جهان ورزش بزرگی کنیم، به خصوص در دو و میدانی. و بعد تبریک میگم دومی سهمیه المپیک رو که آقای حدادی به دست آورده و امیدوارم آقای حدادی در المپیک هم درخشان ظاهر بشن. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
تشکر میکنیم باز هم از این که با ما در ارتباط هستید. علی دوستی از شهر الوند قزوین هم اشاره کردن به مسئولین که باید رو کارشون نظارت بشه و اینکه گفتن ما استعدادهای زیادی تو کشور داریم، متاسفانه استفاده نمیشه ازشون و اصلا شناسایی نمیشن. خب تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که اظهار نظر میکنید در مورد داشتن یک تیم ملی دو و میدانی قدرتمند. آقای شرفی گویا راجع به تلفن ها صحبتی داشت.
همین پیامی هم که در مورد استعدادیابی شنونده عزیز در واقع همراه ما توضیح دادن، ما نظام استعدادیابی مشخصی در دو و میدانی ایران نداریم، اصلا کلا در ورزش نداریم. من این نظام استعدادیابی رو میگم، یعنی مقایسه میکنم مثلا با کشورهایی که در از نظر ورزش پیشرفته هستن، یعنی کسانی که متخصص استعدادیابی هستن. باشگاه اینتر میلان اصلا استعدادیابهای حرفه‌ای داره، کارشون فقط اینه، کار دیگه‌ای ندارن. اینا میرن در جاهای مختلف، در جاهای دوردست، در مدارس و استعدادا رو پیدا میکنن. مربی نیستن،
خیلی مهمه.
بله. ببینن مربی نیستن خانم، استعدادیابن، یعنی تشخیص میدن این فرد میتونه در این رشته ورزشی پیشرفت بکنه و اینا اون طرفو میارن بعد به مربی ها معرفی میکنن. این نظام استعدادیابی رو ما نداریم. ما همجوری به هیئت ها مثلا میگیم، یه افرادی میرن میگن بریم ببینیم کی مثلا اینجوریه. این استعدادیابی یک علمه، ما نداریم، که به هر حال این بحثش جداگانه است. اما در خصوص احسان حدادی، بله، ایشون اولین سهمیه دو و میدانی ما رو برای المپیک به دست آورد، المپیک توکیو، که حد نصاب ورودی المپیک برای پرتاب دیسک 66 متر تعیین شده، که خب ایشون در لیگ الماس قطر بیشتر پرتاب کرد، 66 متر فکر کنم 71 سانتی متر، و بنابراین سهمیه حضور در بازی المپیک رو به دست آورد، که خب ایشون هر دفعه هم که به هر حال در مسابقات میرفت به راحتی سهمیه رو به دست می آورد. ان شاء الله بتونه در رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر وضعیت خوبی داشته باشه، اگر در اونجا بتونه عمل کرده خوبی داشته باشه حتما برای المپیک هم امیدوار خواهد بود. دقیقاً وضعی که در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2011 داشت تکرار میشه. اون بار در دایگو کره جنوبی مدال برنز رو به دست آورد، سال بعدش در المپیک نقره به دست آورد. ان شاءالله که همون مسیر 2011 2012 رو 2019 و 2020 طی بکنه
ان شاءالله. برای دویدن